أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله این توفیق رو داریم امشب شب اول ماه مبارک رمضان در خدمتتون باشیم، در ماه بهار قرآن، با برنامه دفاع از قرآن. انشاءالله که بتونیم برنامه‌ای در خور رو تقدیم نگاه شما بینندگان عزیز و ارجمند بکنیم. همون جور که مستحضر هستید، این افتخار رو داریم در محضر حضرت استاد حجت الاسلام و المسلمین دکتر یزدانی هستیم و انشاءالله امشب هم بتونیم مثل همیشه از مطالب خوبشون بهره‌مند بشیم و استفاده بکنیم. سلام عرض میکنم خدمتتون، در خدمتتون هستم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود ومنه بدا كل حمد و الیه یعود والصلاة والسلام على الشاهد والمشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر و منم تبریک عرض میکنم حلول ماه مبارک رمضان رو که امیدوار هستیم انشاءالله بینندگان عزیز در این ماه بسیار بسیار پر برکت ما رو هم از دعاهای خیرشون فراموش نکنن و ما رو هم یاد کنن در سجده های طولانیشون، در دعاهای نصف شبشون، و امیدوار هستیم که ما هم بتونیم برنامه ای رو تقدیم کنیم که انشاءالله بینندگان عزیز از اون نهایت استفاده رو ببرن.
انشاءالله انشاءالله دعا میکنیم همین جور باشه در این ماه سراسر خیر و برکت که به ما روی آورده، انشاءالله بتونیم از این برکات و نعمات استفاده بکنیم و جز افرادی نباشیم که در آخر این ماه حسرت بخوریم و صرفا ناراحت از این که این ماه گذشت و ما نتونستیم بهره ببریم. خب الحمدلله همونجور که شما بینندگان عزیز پیگیری میکردید برنامه رو، برنامه دفاع از قرآن رو مطلع هستید که در این برنامه ما پاسخ به شبهات افرادی به نام قرآنیون رو قراره که ذکر کردیم، بسیاری از پاسخها رو، و قرار هم هست انشاءالله مفصلتر نسبت به جزئیاتی که اونها ایراد میکنند این شبهات رو پاسخ بدیم و در محضر استاد هستیم. الحمدلله استاد فکر میکنم ما خب از همون ابتدا که آغاز کردیم بعد از تاریخچه و معرفت شناسی و اعتقادات و اینها نبوت و رسیدیم به همین مبحث امامت و در ذیل این آیاتی که بحث شده بود راجع به امامت، خب دقیقاً این آقای طباطبایی اینها رو میخواست نسبتی که این آیات داشتند با بحث ولایت رو انکار بکنه. خب یک سری از آیات رو کار کردیم، اگر این جلسه انشاءالله خدمتتون باشیم بعضی از روایات هم مثل این که هست، روایات مسلم و متواتری که هست، اینها رو هم آیا انکار کرده یا نسبت به اینها موضعی نداشته استفاده میکنی از نظرت؟
بله خدمتتون عرض کنم، ما رسیدیم به بحث امامت و امامت از قرآن و ادله‌ای که شیعه میاره از قرآن کریم برای اثبات امامت و ولایت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. و در جلسه گذشته دیدیم که متاسفانه آقای طباطبایی در بحث ولایت امیرالمؤمنین نهایت تعصب رو به خرج میده که هر طوری شده این آیات رو انکار بکنه و این روایاتی که در ذیل این آیات هست رو انکار بکنه. ایشون برای انکار آیه 55 سوره مبارکه مائده، آیه 55 که میشه سوره پنجم، آیه 55 به یک روایتی از تاریخ طبری استدلال کرد، در حالی که قبل و بعد همین روایت حداقل سه تا روایت بود که دیدگاه شیعه رو ثابت میکرد، ولی ایشون متاسفانه از بین چهار روایت یک روایتی که به نفع طبری هست و به ضرر شیعه رو انتخاب کرد و به او استدلال کرد، در حالی که نه حرف طبری برای ما حجت، نه روایت طبری برای ما حجت، ولی چیزی که ما استفاده کردیم تعصب آقای طباطبایی بود نسبت به اهل بیت علیهم السلام، اینکه نسبت به اهل بیت بسیار متعصبانه برخورد میکنه و تمام تلاش خودش رو میکنه که فضائل اهل بیت علیهم السلام رو انکار کنه و روایت رو طوری تفسیر بکنه که دیدگاه مخالفان اهل بیت ثابت میشه و این خب با منطق سازگار نیست، با شعارهایی که اینها میدن سازگار نیست. میگن ما قرآنگرا هستیم، ولی قرآنگرا زمانی هستن که به نفعشون باشه، اما زمانی که به ضررشون باشه قرآن رو کنار میگذارن، میچسبن به یک روایات ضعیف از تاریخ طبری، تفسیر طبری و جاهای دیگه و کلن روایات مخالف رو هم نمیبینن اصلا. این به حال بحث آیه ولایت بود. در حدیث آیه تطهیر هم انشاءالله امشب بحث خواهیم کرد و همینطور حدیث شریف و متواتر ثقلین رو که یکی از بهترین ادله شیعه است مبنی بر عصمت اهل بیت علیهم السلام و امامت اهل بیت علیهم السلام، که ببینیم ایشون چه بهانه های آوردن. احتمالاً حالا خواهیم دید ایشون در آیه ولایت همون شبهات تکراری قاضی عبدالجبار معتزلی و فخرالدین رازی اشعری رو تکرار کرده بود، هیچ حرف جدیدی برای گفتن نداشت، همون شبهات پوسیده، همون استدلال های ضعیف رو تکرار کرده بود که علمای ما در طول تاریخ جوابش رو داده بودند و ما هم با استناد به کتاب‌های خود آقای طباطبایی جواب دادیم. حالا اگر کلیپ اول رو پخش بکنن ما ببینیم ایشون نظرش درباره حدیث ثقلین چی هست و بعد انشالله تحلیل
کنیم. بسیار خوب، بسیار خوب. پس آماده باشیم نسبت به حدیثی که متواتر هست نزد شیعه و سنی ببینیم ایشون نظرشون چی هست. آقای طباطبایی در کلیپ اول با دقت ببینیم که انشالله برمیگردیم و به نقد همین کلیپ انشالله خواهیم نشست.
ولذا پیامبر اسلام آخر عمر که خواست از دنیا بره تو اون خطبه به اصطلاح حجت الوداع، شیعه و سنی نقل کردن، گفت من مردم از بین شما میرم و کتاب خدا رو بین شما میذارم. انی ترکتو فیکم الثقلین کتاب الله، ترکتو فیکم الثقلین کتاب الله. تو آثار قدیم فقط کتاب اللهه، جلو که آمدید شده کتاب الله و سنتی، یه خود جلو آمدیم شده کتاب الله و اطرتی. من نگاه کردم کتاب رو، ولی تو سیر ابن هشام فقط کتاب الله. و هر حال
سیار خوب، خوب پس این تحریف در گذر زمان بالاخره مفصل به این وارد شده و در خدمتتون هستم.
بله، این دیدگاه ایشون بود که درباره حدیث ثقلین داشت و جز تأسف چیزی دیگه واقعا نمیشه گفت. من خلاصه کنم حرفایی که ایشون تو این همین کلیپ زد. اولا ایشون مدعی شد که اگر صفحه مونیتور بنده باشه، اولا مدعی شد که شیعه و سنی نوشتن، هم شیعه نوشته هم سنی، که پیامبر فرمود ترکت فیکم الثقلین کتاب الله. این خب خیلی عجیب هست برای من. اولا دروغ محض، شیعه هرگز چنین حرفی رو نزده. در کتاب‌های شیعه شما چنین روایتی پیدا نمی‌کنید. کتاب الله و اطرتی اهل بیتی هست، کتاب الله و در منابع اهل سنت هم کتاب الله و اطرتی داریم. ایشون میگه پیامبر فرمود ترکت فیکم الثقلین، من در میان شما دو چیز گرانبها میگذارم. اون دو چیز گرانبها چیه؟ کتاب خدا. یعنی پیامبر ما نعوذ بالله که افصح الفصحا بوده که خودش افتخار میکرد که من با لغت ذات صحبت میکنم، عربی بلد نیست، میگه من دو چیزی در میان شما میگذارم، بعد به یک چیز اشاره میکنه. خب این نعوذ بالله پیامبر حواسش نبوده، یادش میرفته، نعوذ بالله مثل آقای طباطبایی آلزایمر داشته. چی بوده که مثلا میگه من در میان شما دو چیز باقی میگذارم، بعد میگه کتاب الله،
یه دونه
میگه. بله، ایشون حرف اولش حالا خدمتون نشون خواهیم داد. بعد مطلب بعدی که ایشون گفت در کتابهای قدیم فقط کتاب الله بوده. کتابهای قدیم یعنی کی؟ بعدها شده سنتی و بعد از او شده اطرتی. کتاب الله و سنتی و بعد شده کتاب الله و اطرتی. این تحریف رو کی انجام داده؟ خب شیعه و سنی اینجوری نقل کردن. حالا خدمتون نشون خواهم داد. ادعای سومشان این بود که در کتاب سیره ابن هشام فقط کتاب الله اومده. در کتاب سیره ابن هشام فقط کتاب الله اومده. من خدمتون عرض کنم همین رو از کتاب سیره ابن هشام خدمت بینندگان عزیز نشون بدم که آیا واقعا ایشون راست میگه، آیا واقعا در کتاب سیره ابن هشام چنین چیزی آمده یا نیامده. من پیدا کنم این مطلب رو از سیره ابن هشام که معلوم بشه این آقا چقدر واقعا اهل تحقیق هست، چقدر تحقیق کرده و در کجا بر حال روایت این چیزی که گفته واقعیت داره. این سیره نبویه ابن هشام هست، از سیره نبویه ابن هشام که آقای ابن هشام متوفای 218 است و تحقیق استاد دکتر عمر عبدالسلام تدمری استاد تاریخ در دانشگاه لبنان، جلد 4 چاپ دارالکتب العربی دارالکتاب العربی در بیروت، چاپ 3 چاپ 1410. ببینید روایت از اینجا شروع میشه، صفحه خدمتون عرض کنم 200 صفحه شماره 248 میگه خطبت الوداع. خطبت الوداع یعنی همون آخرین خطبه ای که پیامبر در حجت الوداع خونده. قال ابن اسحاق، سندی برای این روایت ابن اسحاق نقل نمی‌کنه. اولا سندش ضعیف. ثم مضى رسول الله على حجه، تا اونجایی که ایها الناس اسمعوا قولی فإني لا أدري چی، تا آخر روایت، تا در صفحه 249 ببینید پیامبر ابن هشام چی جوری نقل کرده این مطلب رو. وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا. من در میان شما یک چیزی باقی میگذارم که اگر به او چنگ بزنید هرگز گمراه نمیشوید. امرن بینن، یک چیز واضح، کتاب الله و سنت نبیه. ادعای آقای طباطبایی چی بود؟ گفت من خودم دیدم کتاب ها رو، که در سیره ابن هشام چی آمده بود؟ کتاب الله. ولی چی آمده در کتاب سیره ابن هشام؟ هرچند سندش ضعیفه، هرچند روایت جعلیه، چون همین روایت در صحیح مسلم هم آمده، در صحیح مسلم کتاب الله و اهل بیتی هست، اینجا کتاب الله و سنتی آمده. در صحیح بخاری آمده، کلن این تیکش رو حذف کردن، تقطیع کردن کلن این روایت رو، این تیکش رو. ولی در سیره ابن هشامی که شما مدعی بودی آقای طباطبایی، الان اومده کتاب الله و سنت نبیه، نیومده فقط کتاب الله. چرا با مردم رو راست نیستید؟ چرا به مردم دروغ میگید؟ اگر گفته بود آقا من شنیدم اینجوری، میگه من خودم دیدم این کتاب ها رو، خودم دیدم در کتاب سیره ابن هشام فقط کتاب الله بوده. خواهی دروغه دیگه. سیره ابن هشام خب سیره خودش نیست، سیره ابن هشام کتابیست که کپی هست، هم یعنی اون کپی رایت رو بدراید میکرد نکرده، کلن کپی سیره ابن اسحاقه، از اول تا آخرش سیره ابن اسحاقه و بعضی جاها دخل تصرفایی کرده. در خود سیره خدمتون عرض کنم، سیره نبویه ابن اسحاق هم دقیقاً در سیره نبویه ابن اسحاق هم اگر ببینید که همین خطبه الوداع رو نقل کرده، دقیقاً فرموده که کتاب الله و سنت نبیه، صفحه 671 من رو یادم رفته رنگی کنم ولی این بالاش مشخصه، کتاب الله و سنت نبیه.
بله،
کتاب الله و سنت نبیه آمده، نه کتاب الله تنها.
بله،
این حرف اول ایشون و دروغ اول ایشون که میگه به هر حال در کتاب، در کتاب‌های قدیم ترکتو فیکم ثقله کتاب الله بوده. خب نشون بدید یک کتاب به ما نشون بده که یک آدمی که عربی بلد نبوده، عربی نمیفهمیده، مفرد و تثنیه و جمع رو حالیش نمیشده آمده باشه روایت رو اینجوری تحریف کرده باشه که پیغمبر گفته باشه من در میان شما دو چیزی گرانبها میگذارم، بعد یه چیزی گرانبها ذکر کرده باشه. خیلی واضح تحریف شده. بله، اینم که حرف ایشون درباره خدمتتون عرض کنم کتاب الله. اما بریم ببینیم باز ایشون ادعاهای دیگه هم کرده.
بله،
در کتاب معروفی داره ایشون، عاشورای دین عاشورای مذهب، ببینیم چه حرفای اینجا زده که یکی از رکیک‌ترین کتاب‌های ایشون ضد شیعه است. یعنی سراسر کتاب رو ببینید شما اهانت و جسارت به عزاداران امام حسین و عزاداری از تو کربلا و عاشورا و تحریف کرده عاشورا رو و اون چیزی رو که خود یک سلفی و وهابی میپسنده رو اومده نقل کرده. کلم خدمتتون عرض کنم در یک دورانی نوشته شده که دستش خیلی باز بوده و آزاد بوده، متاسفانه در سال 1383 و هرچی دلش خواسته در این کتاب گفته دیگه. در صفحه 56 ببینید چند تا مطلب رو ایشون نقل میکنه. نقش قرآن و عملکرد رسول خدا در تربیت نزدیکان، عنوانش از قسمت نهم از این کتاب که میگه مسلم است که پیامبر خدا فرمود من از میان شما میروم، کتاب خدا و سنتم را در بین شما باقی میگذارم. شما که اونجا گفته بودی پیامبر خدا گفته بود دو سقلین ترکت فیکم و سقلین کتاب الله. حالا اینجا چی شد که نظری توش شد؟ هر آن کس که به آن دو نه به یکی متمسک شود اهل نجات خواهد بود. هرچند اطرتم نیز در برخی از روایات دیده می شود. به هر صورت اطرت یا خانواده پیامبر خودشان پیش از پیروانشان تابع قرآن و سنت بودند. احسن، حالا دقیقا همین چقدر پذیرفته و رسول خدا همواره مسلمانان را به سوی این دو مأخذ دعوت کرده است. از این رو صحت حدیث کتاب الله و سنتی تردید ناپذیر است. از این رو دقت کنید بینندگان عزیز چی میگه؟ از این رو صحت حدیث کتاب الله و سنتی تردید ناپذیر است. در این حال از رسول خدا نقل میکنن که فرمود انا تارکن فیکم الثقلین اولهما کتاب الله فیه هدا و نور فخذوا به کتاب الله و استمسکوا به فحس على کتاب الله و رغب فیه ثم قال به اهل بیت اذکرکم الله فی اهل بیت. همون روایت جعلی و ناقصی که مسلم نقل کرده در کتابهای خدمتون عرض کنم اهل سنت و در صحیح مسلم آمده. بعد چی میگه؟ میگه در این حدیث پیامبر خدا اطرت یا خانوادش را مرجع قانونگذاری معرفی نکرده تا مردم تصور کنند دین فقط از طریق آنها قابل درک است. پیامبر خدا نخواست اهل بیت را در ردیف قرآن به عنوان یک مرجع تشریع و قانونگذاری معرفی کند، چرا که خود رسول خدا و اهل بیت او نیز تابع وحی بودند. بنابراین خانواده پیامبر را نباید یک قوه مقننه در برابر کتاب، در برابر، ببینید، در برابر کتاب و سنت رسول در نظر گرفت. حتی شخص پیامبر یک نیروی مقننه و قانونگذار در برابر قرآن نبود. حتی شخص پیامبر یک نیروی مقننه و قانونگذار در برابر قرآن نبود. ببینید چجوری اینجا ایشون مغالطه میکنه، از مغالطه های مختلف استفاده میکنه تا ثابت بکنه اطاعت از اهل بیت واجب نیست. اونی که باید ازش اطاعت کرد فقط سنت پیامبر هست. من باز حرفای ایشون رو خلاصه کردم خدمتتون عرض کنم که خلاصه حرفای ایشون رو در این بخش باز باید ببینیم و بعد خدمتون تحلیل خواهم کرد. اولین ادعای ایشون این بود که خدمتون عرض کنم، اگر صفحه مونیتور بنده باشه، اولین ادعاش این بود که حدیث کتاب الله و سنتی مسلم است و در صحت آن تردیدی نیست. حرف اولش ادعای اولشون که حالا ثابت خواهیم کرد که خود علمای اهل سنت اعلام بیزاری کردن از این حدیث. دوم، ایشون ادعا کرد که حدیث کتاب الله و اطرتی نیز در برخی از روایات آمده. حالا ثابت خواهیم کرد که همین اصل روایت همینه و علمای اهل سنت گفتن متواتره، نه اینکه برخی در برخی آمده باشه. رسول خدا دستور به تبعیت از اطرت نداده است. ادعای سومشون بود دیگه. و ادعای چهارمشون این بود که اهل بیت قوه مقننه در برابر کتاب خدا نیست، همان گونه که پیامبر هم نیست. خب این چهارمیشو که ما خدمتتون عرض کنم همینجا جواب بدیم. چه کسی، کدوم یک عالم از علمای شیعه یا سنی گفته اهل بیت در برابر کتاب خدا قوه مقننه است؟ یعنی قرآن یک چیز بگه، اهل بیت یک چیز دیگه بگه. پیامبر یک چیز بگه، اهل قرآن یک چیز دیگه بگه. نه، کی گفته؟ کدوم مسلمانی گفته پیامبر قوه مقننه است در برابر قرآن؟ نه. قرآن هم کتاب خداست، قانون اساسی ماست، پیامبر هم حق تشریع داره. همونجور که حق تشریع داشته تشریع کرده.
بله.
تمام تشریعات پیغمبر، قوانینی که پیغمبر برای مسلمان ها ابلاغ کرده در برابر قرآن نیست، بلکه همراه با قرآنه. اگر یا در قرآن هست و موافق قرآن حکم میکنه، یا اصلا در قرآن نیست و هرچی پیامبر بگه برای ما واجب الاطاعه است. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. خدا سه قوه مقننه رو ثابت میکنه: کتاب خدا، پیامبر خدا و اولی الامر. اینا در برابر همدیگه نیستن، در طول همدیگه نیستن، در عرض همدیگه اینا
در کنار همن.
قرآن در کنار اهل بیت، اهل بیت در کنار قرآن، این دو از هم جدا نمیشن هیچ وقت. قرآن از اهل بیت جدا نمیشه، اهل بیت از قرآن جدا نمیشه. هر جا هستن با همن، همیشه با همن. یعنی اهل بیت هر چی بگه مطابق قرآنه، مخالف قرآن هیچ وقت نمیگه که بگیم در برابر قرآن باشه. ولی ایشون دیگه برای اینکه مغالطه بکنه، میخواد ثابت بکنه که مثلا شیعه اعتقاد داره اهل بیت در برابر قرآن یک قوه مقننه است، و این تهمت هست و این مغالطه است که ایشون داره. اما اولین مطلبی که ایشون گفت، گفتن کتاب الله و سنتی مسلمه و تردیدی در صحتش نیست. ما از ایشون درخواست میکنیم
کتاب الله
و سنتی. چی گفتم؟
بله، توی این کتاب عاشورایی.
بله، اولین ادعای آقای طباطبایی این بود که روایت کتاب الله و سنتی مسلم است و تردیدی در صحت این روایت نیست.
بله،
ادعاش بود. من ازش درخواست میکنم یک روایت صحیح متصل از هر کتابی خواستی برای ما بیار، از هر کتابی، کتاب یهودی ها، کتاب مسیحی ها، کتاب مجوسی ها، کتاب اهل سنت، کتاب شیعه، از هر کتابی که آوردی یک سند متصل صحیح داشته باشه. نداریم ما، چنین روایتی نداریم، مگر حالا به هر حال روایتی که جعلی بنی امیه جعل کردن، بله ممکنه در باشه روایت جعلی، ولی روایت صحیح نداریم. من تحدی میکنم پیدا کن یک روایت صحیح متصل، چنین روایتی وجود نداره. حالا من از زبان علمای اهل سنت تا جایی که فرصت باشه خدمتتون نشون بدم، ببینیم که علمای اهل سنت چی گفتن درباره این روایت. حالا چند تاشو خدمتتون نشون میدیم. اولین مورد کتاب هست به نام صحیح شرح العقیده التهاویه. شرح العقیده التهاویه، صحیح شرح عقیده التهاویه، نویسنده حسن بن علی سقاف القرشی الهاشمی الحسینی، یکی از علمای معاصر و معروف اهل سنت هست، اهل اردن هست که دیگه همه میشناسن ایشون رو، حسن بن علی سقاف.
کتاب درسی اهل سنت هم
ظاهرا، بعضی جاها کتاب درسی هم بوده. خب کتاب شرح عقیدت و تهاویه خیلی کتاب مهمیه و صحیحش که ایشون آقای حسن بن علی سقاف نوشته، در سال 1428 این کتاب چاپ شده، چاپ چهارم دار امام الرواس در بیروت لبنان، صفحه 657. همین روایت رو میاره که ترمذی نقل کرده: انی تارکن فیکم ما این تمسکتون به لن تزلو بعدی احدهما. آلای روایت رو من خدمتون خواهم خوند. در پاورقی شماره 529 ببینید چی میگه که: و اما حدیث و ترکتو فیکم ما این تمسکتم به ما لن تضلو بعدی ابدا کتاب الله و سنتی. آقای طباطبایی دقت کن، با دقت ببین اینو، این عالم سنیه، ببین چی میگه. این روایتی که پیغمبر فرموده باشه من در میان شما چیزی باقی میگذارم که اگر به هر دوی اونها تمسک کنید هرگز گمراه نمیشوید، کتاب خدا و سنت من، الذی یردده الناس فی ما بینهم و یقوله الخطباء علی المنابر. همین روایتی که در بین همه مردم رسم شده، همه اینو میخونن، خطبا در منبرهاشون میخونن، در سر زبان همه افتاده. فحدیث موضوع، حدیث جعلی، حدیث موضوع مکذوب، حدیث جعلیه و دروغ. این روایت دروغ بستن به پیغمبر. وضعه الامویون، این روایت رو کیا درست کرده؟ اموی ها، بنی امیه درست کرده، پیروان بنی امیه درست کرده. لیصرف الناس عن هذا الحدیث الصحیح فی العتره، تا مردم رو از این حدیث صحیح که درباره عترت هست دور کنن. روایت عالم سنی داره میگه این حدیث جعلیه، آقای طباطبایی میگه مسلمه. خب پیدا کن آقای طباطبایی، شما که میگی مسلمه، شک در صحتش نیست، یک سند صحیح متصل برای ما پیدا کن. اگر واقعا میگی مسلمه خب پیدا کن برای ما. این حرف آقای حسن سقاف که واضح گفت که خدمتون عرض کنم روایت جعلیه. بریم ببینیم چند تا از دیگه از علماشون. من خدمتون عرض کنم حدود 13 نفر از 13-14 نفر از علماشون آوردم که این روایت رو تضعیف کردن و بعضیشون نشون میدم. اولین کسی که روایت رو کتاب الله و سنتی نقل کرده آقای مالک هست در الموطع. الموطع امام دارالهجره مالک ابن انس متوفای 179. خب یک کتاب است که خدمتون عرض کنم شاید جز اولین کتاب های حدیثی اهل سنته که به جام مونده، جز اون قدماست، کتاب های قدیمیشون است. المجلد الثانی روایت یحیی بن یحیی اللیثی الاندلسی تحقیق دکتر بشار عواد معروف. ببینید محقق یکی از بزرگان معاصر اهل سنت و حتی وهابیت هست. چاپ دارالغرب الاسلامی، چاپ دوم، چاپ 1417. در صفحه شماره 480 روایت 26-18 میگه و حدثنی عن مالک، از مالک برای من نقل کرد. کی برات نقل کرد؟ مجهول اصلا. این تیکش هم مجهوله، راوی مجهول از مالک. مالک از کی شنید؟ انهو بلغهو، خبر دادن. کی بهش خبر داد؟ کلاغا. ان رسول الله قال، پیامبر بزرگوار اسلام فرمود ترکت فیکم امرین، من در میان شما دو چیز میگذارم، دو امر. لن تذلوا ما مسکتم بهما، اگر به این دو تمسک بکنید هرگز گمراه نمیشوید. کتاب الله و سنت نبیه. بله، خب اصل کو سند کاملا واضح، روایت جعلیه. محقق کتاب های دکتر بشار عواد معروف، ببینید میاد روایت رو، اولا نظر ابن عبدالبر رو میاره، میگه حدیث مشهوریه، ولی خودش چی میگه؟ میگه این روایت از ابو هریره نقل شده، از ابو هریره و عمرو ابن عوف، و حدیث ابی هریره در سند حدیث ابی هریره صالح ابن موسی طلحیه و هو متروکن، فحدیث ابی هریره ضعیف جدا. دیگه اینا پودک های محکمی است بر حال فرق آقای طباطبایی. ضعیف جدا. حدیث عمرو ابن عوف از طریق کی نقل شده؟ از طریق نوه او کثیر ابن عبدالله ابن عمرو، و هو متروکن ایضا، نوه موسی طلحی، مصالح ابن موسی، ای هم خدمتتون عرض کنم متروکه. فاسناده ضعیف جدا، سند این روایت هم چیه؟ ضعیف. روایت بعدی از ابن عباس هم میگه مثل همین نقل شده، و هذا اسناد ضعیف، فان اسماعیل ابن ابی عبید ضعیف فی روایته خارج الصحیحین عند تفرده. اینم نظر آقای دکتر بشار عواد معروف، از علمای مشهور و معروف حال حاضر اهل سنت، میگه سندش ضعیف. نفر بعدی من خدمتتون عرض کنم آقای احمد سیدی، احمد بن سیدی، احمد بن سیدی ابو القاسم محمد ابن احمد ابن جوزی الکلبی القرناطی الکلبی، اصل کتاب مال القوانین الفقهیه مال آقای قرناطی کلبی هست. محققش کی هست؟ پروفسور محمد بن سیدی محمد مولای، خدمتتون عرض کنم عضو هیئت فتوا در وزارت اوقاف کویت، آدم کوچیکی هم نیست. پروفسور محمد بن سیدی محمد مولای عضو هیئت فتوا در وزارت اوقاف کویت، ایشون هم دقیقاً همین روایت رو میاره صفحه 78. اصل روایت رو نقل میکنه، ترکتو فیکم امرین لن تدلو ما تمسکتون به ما کتاب الله و سنتی. بعد در پاورقی چی میگه؟ میگه حدیثون ضعیفون، حدیث چیه؟ ضعیف. البانی هم میگه در سلسله الاحادیث ضعیفه و الموضوعه آورده و گفته حدیث جعلیه این روایت. اینم خدمتتون عرض کنم نظر ایشون. باز احمد مسعود حمدان، ایشون هم در کتاب تحقیق کتاب اصول عقاید اهل سنت و الجماعه تحقیق کتاب شرح اصول اعتقاد اهل سنه و الجماعه، نویسنده اصل لالکائی هست، ولی ایشون تحقیق کی کرده؟ دکتر عثمان عبدالمنعم یوسف، و اصل زیر نظر آقای دکتر عثمان عبدالمنعم یوسف بوده و محقق احمد بن مسعود بن حمدان. ایشون چی میگه؟ همین روایت بالا رو میاره. در پاورقی چی میگه؟ میگه سنده ضعیفون، سند این روایت ضعیفه. در سند صالح ابن موسی طلحی ذهبی گفته ضعیفه، یحیی ابن معین گفته لیس به شیء و لا یکتب حدیثه، حدیثم نوشته نمیشه. بخاری هم گفته منکر الحدیثه، نسائی هم گفته متروکه، ابن عدی گفته هو عندي ممن لا يعتمد الكذب. اینم این همه تضعیف داره سند این روایت. اینم نفر بعدی. حالا تا هر جایی که فرصت هست من همینجور دونه دونه.
پس حق داشته خود مالک از همون اول اسمی نیورده، اومده بلغنی و بالاخره با این.
نه از خود مالک هم سند نداره.
حالا از خود مالک هم،
یعنی کتاب موطأ سندش به مالک مجهوله.
عجب.
میگه به من خبر داد از مالک، کی خبر داد معلوم نیست. بله. راوی که آی لیسی بود میگه به من خبر داد از مالک، خب کی؟ نگفته در اینجا. من نفر بعدی که خدمتتون عرض کنم این روایت رو تضعیف کرده، آقای خلیل بن محمد العربی هست، در تحقیق کتاب تحذیر المسلمین عن الابتداء والبدع في الدين. اصل کتاب مال آقای شیخ علامه احمد بن حجر آل بوتامی هست، از محققین معاصر سلفی مسلک. ولی این کتاب رو کی تحقیق کرده؟ خلیل بن محمد العربی. چاپ اول در دار امام البخاری در عربستان، جمادی الاول 1428، صفحه 101 و 102. حدیث 4 رو از این باب نقل میکنه که ترکتو فیکم شیئین لن تضلوا بعدهما ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنتی. در پاورقی میاد میگه این روایت کیا نقل کرده؟ دارقطنی نقل کرده. من چی میگم؟ و هذا اسناد واهن جدن. این سند خیلی دیگه وضعش خرابه. و اما روایت مالک در موطأ به اسناد معضل. اسناد معضل یعنی چی؟ معضل یعنی که جایی که دوتا اشکال داشته باشه، روایتی که سندش دوتا اشکال داشته باشه بهش میگن معضل. بله بله این حدیث صحیح هست. حدیث صحیح چیه؟ نعم الحدیث قد صح لکن به غیر هذا اللفظ. اما اینی که تو میگی نیست. چیه؟ تارکن فیکم ثقلین اولهما کتاب الله فیه الهدا و النور ثم قال و اهل بیتی اذکرکم الله اهل بیتی. آقای طباطبایی، این که شما میگفتی مسلم هست تردیدی در صحتش نیست، علمای اهل سنت محققین معاصر اهل سنت همشون مخالف شما نظر میدن. ما چی کار کنیم؟ شما که نه شیعه هستی و نه سنی، ادعایی هم که کردی نه در کتاب شیعه سند صحیح داره نه در کتاب سنی، خودت هم که اصلا اصل ریشه ندارید مذهبیتون. کل مذهب قرآنی ها مذهب بی ریشه، ریشه نداره، نه کتاب حدیثی دارید نه کتاب تفسیری دارید، هیچی ندارید، همین دو سه قرن است که به وجود اومدید. شیعه میگه سند ضعیفه، سنی میگه سند ضعیفه، شما از پیش خودت میای یک حدیثی رو درست میکنی و تصحیح میکنی و این خیلی منطقی به نظر نمیرسه. حالا من باز از چند تای دیگه شم میخوای از یک مفتی های سلفی هم نشون بدم خدمتتون عرض کنم. کتاب الالزامات و تتبع، نویسنده های دارقطنی، اولین کتابی که در نقد صحیح بخاری و مسلم نوشته شده این کتاب الالزامات و تتبع، آقای دارقطنی متوفای 385، تحقیق ابی عبدالرحمن مقبل بن هادی الوادعی، مفتی معروف سلفی های زیدی یمن، متوفای 1422، چاپ دارالآثار در یمن، چاپ سوم، چاپ 1430. این دیگه خیلی معروف، مقبل بن هادی الوادعی، از اون مفتی های به شدت مخالف شیعه و مخالف اهل بیت که سریع فتوا داده بود ما باید گنبد پیامبر رو خراب کنیم. ایشون با این تعصبش وقتی به این روایت میرسه، ببینید روایت رو که ترکتو فیکم امرین لن تزلو ما تمسکتون به ما کتاب الله و سنتی، میگه رواه الحاکم فی المستدرک، روایت رو حاکم در مستدرک نقل کرده، ولی برای من ثابت شد که این روایت ضعیفه. چرا؟ چون در سند صالح ابن موسی طلحی و هو متروکن، میگه همین روایت از عمرو ابن عوف هم نقل شده از طریق کثیر ابن عبدالله و هو متروکن تالفون. راوی از او نمیدونم حنینی هست که او هم ضعیفه. فهذه الشواهد لا ترفعه الى درجه الاحتجاج لشدت ما فيها من الضعف. میگه هرچی این روایت چند تا شاهد داره، از ابو هریره نقل شده، از عمرو ابن عوف نقل شده، از فلان ابن عباس نقل شده و بقیه، ولی این شواهد همه اینقدر ضعیفن که به درجه احتجاج نمیرسه، نمیشه به این روایت احتجاج کرد چون خیلی ضعیفه. بعد میگه آقا روایت صحیح میخوای؟ این روایت مسلم هست که و انا تارکن فیکم ثقلین اولهما کتاب الله و اهل بیت اذکرکم الله فی اهل بیت. اینم خدمتتون عرض کنم جواب آقای مقبل بن هادی الوادعی. من نزدیک 13-14 نفر رو جمع کرده بودم، فکر می‌کنم همین اندازه کافی باشه.
بله.
پیدا کنید شما یک روایت صحیح. بازم تأکید میکنم آقای طباطبایی، شما که میگی این روایت مسلم هست و تردیدی در صحتش نیست، پیدا کنید یک سند صحیح متصل به پیامبر بزرگوار اسلام و پیدا نمیشه. خودتون هم خودتون خیلی زحمت ندید، مگر با معیارهای خودش بگه آه دل من اینجوری میخواد، نظر من اینجوریه که این روایت صحیحه. اگر نظر شماست دیگه نظر خودتون بر خودتون حجته، برای من شیعه این نظرات ارزشی نداره.
بسیار خوب،
بسیار عالی. حالا بقیه دعاش هم میخوای
بسیار خوب. یک فاصله ای اگر اجازه بدیم، بسیار به حالت تسلسلوار و خلاصه به قول معروف رگباری تمام ادعاهای این آقا مردود شد و دیدیم که نه فقط در کتب شیعه بلکه هر آنچه ذکر شد از کتب اهل سنت بود، که خود اهل سنت هم به این فقره از این روایت متواتر آنگونه که این آقا نقل کرد قائل نیستند. بسیار خوب، قبل از اینکه بریم یک فاصله بگیریم، یادآوری بکنم خدمت همه شما عزیزان، تلفن هایی که زیر نویس شده در اختیارتون هست تماس بگیرید. اگر سوالی، دغدغه‌ای، مسئله‌ای بود که احساس می‌کردید گفتنش خالی از لطف نیست، بفرمایید. انشاءالله عزیزان اتاق فرمان پاسخگوی تماس‌های شما خواهند بود و در فرصت مختزی با شما تماس خواهند گرفت. این رو تأکید بکنم، همین الان تماس بگیرید و بنا نیست الان شما تماس گرفتید مستقیما متصل بشین داخل استودیو. شماره شما رو یادداشت میکنن و خود عزیزان در فرصت مختزی با شما تماس خواهند گرفت انشاءالله. بریم یک فاصله بگیریم، برمیگردیم و انشاءالله با ادامه برنامه در خدمتتون خواهیم بود.
يا ربي يا ربي يا ربي يا الله يا ربي يا ربي يا ربي يا الله يا يا راسق البرايا الشكايا يا داعس البرايا. الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب.
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. بسیار خوب، الحمدلله همچنان در خدمتتون هستیم. حال و هوای برنامه هم حال و هوای ماه مبارک رمضان شد. انشاءالله حتما ما رو دعاگو باشید و بالاخره در نیمه شبها در حال ذکری دست داد. انشاءالله حتما یاد عزیزان شبکه و خدمتگزاران شما در این برنامه های معرفتی هم باشید. بسیار خوب، حضرت استاد بحث در حدیث شریف ثقلین بود و ادعاهایی که مطرح شد. خب مجموعاً ما 7 تا شبهه رو از ایشون شنیدیم، 3 تا حالا مرتبط با اون کلیپ بود و 4 تایی که در این کتابی که ذکر کرده بودن. بعضی از شبهات باقی موند فکر میکنم، اگر امکانش هست اونها رو هم بفرمایید.
بله، یکی از ادعاش این بود که آقا کتاب الله و عزتی هم تو برخی از کتابها اومده. تو برخی از کتاب ها میخواست بگه آقا
سنتی
خیلی نقل شده، همه نقل کردن، ولی کتاب الله و عترتی فقط تو برخی از کتاب ها اومده. حالا من سندهای صحیحش رو خدمتتون نشون بدم از کتاب های شیعه و سنی و بعد بریم سراغ تواترش که آیا تو برخی از کتاب ها اومده یا نه متواتره کلا. ببینید، بحث حجة الوداع، روایتی که در حجة الوداع پیامبر بزرگوار اسلام اون خطبه معروفی که ایراد کردن، سند صحیحش اینجا اومده. اونی که از سیره ابن اسحاق دیدیم سندش ضعیف بود، اصلا ابن اسحاق براش سندی نقل نکرده بود. اونی که سندش صحیحه در سنن ترمذی آمده، صحیح سنن ترمذی که اصل کتاب مال آقای ابی محمد ابن عیسی ترمذی مترفای 279 هست و تصحیح کرده او را آقای محمد ناصرالدین البانی. تمام روایاتی که در این کتاب آمده پس سندش صحیح. چاپ مکتبة المعارف در ریاض عربستان سعودی صفحه 542. روایت از جابر بن عبدالله انصاری هست که می گفت رأیت رسول الله فی حجته یوم عرفه، پیامبر رو دیدم در حجش در روز عرفه که سوار ناقه خودش بود و خطبه میخوان. شنیدم که فرمود یا ایها الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخستم به، من در میان شما چیزی باقی میگذارم که اگر به او اخذ کنید هرگز گمراه نخواهید شد. کتاب الله و عترتی اهل بیتی. این سندش صحیحه. آقای محمد ناصرالدین البانی وهابی گفته سندش صحیحه، نه یک شیعه، نه آیت الله خویی یا مثلا عالم شیعه دیگه. کی گفته؟ آقای محمد ناصرالدین البانی وهابی. کتاب مال آقای ترمذی هست، جز سهای سته اهل سنت، سندش صحیحه. شما میگفتی آقا اون سندش مسلمه، اینم تو برخی از کتابها اومده. چرا مردم، چرا اهل سنت روایت صحیح خودشون رو ول کنن، رها کنن، برن اون روایت ضعیفی که شما از کتاب سیره ابن هشام نقل کردی او رو بگیرن؟ اونم دروغ گفتی شما، دروغ گفتی که در اونجا فقط کتاب الله هست، در حالی که در اونجا کتاب الله و سنت نبیه بود. این روایت که سندش صحیحه، آقای البانی هم در سلسله الاحادیث صحیحه خودش جلد 4 چاپ مکتبة المعارف ریاض چاپ 1415 دیگه مفصل روایت رو تصحیح کرده. کار دیگه فرصت نیست من همه مطالب آقای البانی در تأیید این روایت خدمتون بخونم. این سند صحیح در کتاب‌های شیعه هم که با سندهای صحیح نقل شده که من یه دونه از اونها رو خدمتون بخونم، در کتاب خصال مرحوم شیخ صدوق یکی از کتاب‌های قدیمی و معتبر شیعه، می‌نویسنده شیخ محمد ابن علی ابن بابویه قمی معروف به شیخ صدوق، با تحقیق آقای شیخ احمد ماهوزی از علمای حال حاضر شیعه است، در مرکز اهل ذکر چاپ اول، چاپ 1397 در قم فکر میکنم باشه اهل ذکر، صفحه 176 روایت شماره 99 که سندش 100% صحیحه. محمد ابن حسن ابن ولید استاد شیخ صدوق، محمد ابن حسن صفار، محمد ابن حسین ابن خطاب و یعقوب ابن یزید، هر دو از محمد ابن ابی عمر، از عبدالله ابن سنان، از معروف ابن خربوز، از ابی طفیل، از حذیفه، سند 100% صحیح اعلایی هست که ایشون نقل میکنه که پیغمبر وقتی از حجت الوداع برمیگشت، ما با پیغمبر بودیم تا به منطقه جعفه رسید و دستور داد همه پیاده بشن و همه مردم هم از مرکبهاشون پیاده شدن، نماز جماعت خوندن و از این مسائل، و دو رکعت نماز خوند و پیامبر خطبه ای خواند. در اون خطبه مطالبی رو فرمودن، از جمله این که الا و انی اشهدکم انی اشهد ان الله مولای و انا مولا کل مسلم و انا اولا بالمؤمنین من انفسهم فهل تقرون بذلک و تشهدون لی به، فقالوا نعم نشهد لک بذلک، فقال الا من كنت مولا فان علیا مولا و هو هذا. بعد تا اونجایی که میگه و ماذا صنعتم بالثقلین من بعدی، مردم رفتار شما با ثقلین بعد از من چگونه خواهد بود، فانظروا کیف تکونون خلفتمونی فیه ما حین تلقونی، قال و ما هذا الثقلان یا رسول الله، قال و اما الثقل الاکبر فکتاب الله عز وجل سبب ممدود من الله منی فی ایدی و منی فی من الله و منی فی ایدیکم و اما الثقل الاصغر فهو حلیف القرآن و هو علی ابن ابی طالب و عترته علیهم السلام و انهما لن يتفرقا حتى يرد علی الحوض. سند روایتم چیه؟ آقای ماهوزی میگه و سنده من اسهل اسانید، رجاله سقاد اجلاء عیون عظام، دیگه تعبیر از این قشنگتر هم نبود. خب چرا آقای طباطبایی انتظار داره که ما روایتی که از صحیح ترین روایات شیعه است، تمام رواتش از اجلاء تاریخ شیعه است، رو رها بکنیم به یک روایت جعلیه که آقای مالک در موطأ خودش نقل کرده به او بچسبیم؟ چرا همچه انتظاری داری؟ اونم روایت مالکی در تمام این کتاب، سر تا سر این کتاب، یک روایت از امیرالمومنین نداره. اصلا بناش بر این بوده که روایت از امیرالمومنین تو این کتاب نیاره و نیاورده. یک کسی که اینجوری با امیرالمومنین مشکل داره، روایتی هم که به خودش نقل کرده سند نداره، سندش ضعیفه، روایتی که اصلا سندی متصل صحیح نداره. ما اون روایت رو بگیریم، روایتی که 100% صحیح اعلایی است و تمام رواتش از بزرگان تاریخ شیعه است، رها کنیم. خب این انتظار خیلی نابجایی هست. و تعجب میکنم از آقای طباطبایی که این همه میگه کتاب الله و سنت نبیه، کتاب الله و سنتی. خب این سنت پیغمبر، اینایی که سندش صحیحه رو چرا قبول نمیکنی؟ اینی که آقای ترمذی با سند صحیح نقل کرده، اینو چرا قبول نمیکنی؟ چرا چسبیدی به یک روایت ضعیف؟ چون اون با اعتقادات شما سازگاره، اعتقاداتی که خودت پذیرفتی، او رو بر قرآن تحمیل میکنی. قرآن امام تو نیست، تو با در واقع امام قرآن شدی، نظرات خودت رو، اعتقادات خودت رو و باورهای خودت رو میخوای بر قرآن تحمیل بکنی. این هم یک روایت صحیح. حالا تواترش رو هم من خدمتون ثابت بکنم از منابع اهل سنت. عده زیادی از علمای اهل سنت گفتن این روایت متواتره، از جمله آقای ابن حجر هیثمی در کتاب هیثمی، در کتاب از سوایق المحرقه خودش، از سوایق المحرقه فی الرد علی اهل البدع و زندق، اصلا کتاب رو ضد شیعه نوشته این آقا، شهاب الدین احمد ابن حجر مکی هیثمی متوفای 974، کتاب ضد شیعه نوشته شده، ولی عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. خدمتتون عرض کنم چاپ اول، چاپ 1429 در مکتبة فیاض در منصوره در مصر، صفحه 432، ببینید چی میگه. اعلم ان لحدیث تمسک بذالک طرقن کثیره وردد عن نیف و عشرین صحابیان حدیث تمسک به اهل بیت چیه؟ از 20 نفر از 20 و چند نفر از صحابه نقل شده. اینم خدمتتون عرض کنم. سندش چیه؟ روایت صحیح سندش چیه؟ ببینید روایت سندش هم صحیحه. باز ایشون میگه انی تارکون فیکم امرین لن تضلوا ان تبعتموهما و هما کتاب الله و اهل بیت اطرتی و ادامه این روایت و فی روایت صحیحه نقل میکنه. باز البته روایت کتاب الله و سنتی رو هم میاره ولی نمیگه سندش صحیحه. والحاصل ان الحس وقع على التمسك بالكتاب وبالسنه وبالعلماء بهما من اهل بيت. ایشون نظرش اینجوری میخواد جمع بکنه بین کتاب الله و سنتی. ولی به هر حال اونی که سند صحیح داره بیش از 20 نفر از صحابه نقل کردن روایت چیه؟ کتاب الله و اطرتی اهل بیتی هست. و همینطور خدمتتون عرض کنم آقای مصری شافعی در کتاب از زهره العطره فی حدیث العطره نویسنده آقای ابوالمنذر سامی بن انور خلیل المصری الشافعی از علمای معاصر اهل سنت هست. در این کتاب صفحه شماره 66 ببینید همین روایت رو نقل میکنه و هاکذا یکون و قد ورد حدیث العطره اهل بیت النبی من اکثر من 30 طریقا. از 30 طریق نقل شده از 7 نفر از صحابه. و صفحه 67 هم میگه حدیث العطره قد بلغ حد تواتر. حدیث اطرت یعنی کتاب الله و اطرتی اهل بیتی به حد تواتر رسیده. روایتی که متواتره بیش از 30 نفر از صحابه نقل کرده و هم خیلی از علمای دیگه هم اینو گفتن روایت متواتره. شما میگه آقا برخی این روایت رو نقل کردن کتاب الله و اطرتی. خب چرا اینقدر بی‌انصافی میکنی؟ تو اگر واقعا دنبال حق و حقیقت هستی، دنبال این هستی که راه رو پیدا بکنی یا راه رو به بقیه به اون مخاطبین خودت نشون بده، خب بهشون راست بگو، حقیقت رو بهشون بگو، خودشون راه رو پیدا میکنن. آقا کتاب الله و عطرتی هم با سند صحیح نقل شده، برخی هم کتاب الله و سنتی نقل کردن سندش ضعیفه. ما که با مضمونش مشکل نداریم، نه ما با مضمونش مشکل داریم، نه اهل سنت مشکل دارن، نه وهابی ها و نه شما. البته اینا مشکل دارن. کتاب الله سنت پیغمبر میخواد ثابت بکنه. مگه سنت پیغمبر نیاز به حدیث داره؟ سنت پیغمبر در قرآن کریم مگه کم آیه داریم بر مبنی بر تبعیت از پیغمبر، مبنی بر وجوب اطاعت از پیغمبر؟
بسیار همین که حالا متصل بکنیم نسبت به شبهه بعدی که این آقا مطرح کرد نسبت به اینکه اصلا شخص پیامبر به هیچ وجه ملاک نیست و ما قرار نیست تبعیت بکنیم. فکر میکنم یکی از شبهاتشون هم این آخرین شبهه‌ای هم که موند همین بود.
بله، یکی از حرفاش همین بود که پیامبرم حتی تبعیت از او در برابر قرآن نیست. حرفش درست بود، ظاهر حرفش درسته. بله. تبعیت از پیغمبر اطاعت پیامبر قوه مقننه در برابر قرآن نیست. حرف درسته ولی باطنش چی بود؟ باطنش اینجور میخواست بگه اطاعت از اهل بیت هم واجب نیست. اطاعت از اهل بیت قطعا واجبه، همونطور که علمای اهل سنت گفتن. حالا من همین حرفی که از آقای هیتمی خدمتتون نشون دادم یک بار دیگه خدمتتون نشون بدم که ببین ایشون چی میگه در بحث اطاعت از اهل بیت. از سوای قل محرقه صفحه شماره 432 میگه روایت صحیح اینه: انی تارکن فیکم امرین لن تضلهما لن تضلوا ان تبعتموهما. اگر از این دو تبعیت بکنید هرگز گمراه نمیشوید. چیه؟ کتاب الله و اهل بیت عطرتی، کتاب خدا و عطرت من، اهل بیت من. پس اطاعت از اهل بیت واجبه. آقای مبارک فوری در کتاب تحفه الاهوزی شرح جامع ترمذی، شرح سنن ترمذی، تحفه الاهوزی که معروف ترین شرح بر سنن ترمذی هست، در جلد 10 چاپ دارالکتب العلمیه بیروت لبنان، چاپ اول، چاپ 1410، صفحه 197، همون روایتی که خدمتتون خوندم که البانی تصحیح کرده بود: اینی تارکون فیکم ما این تمسکتون به لن تضلوا بعدی کتاب الله و اطرتی اهل بیتی. بله. ولن یتفرقوا حتی یردوا علی الحوض فانظروا کیف تخلفونی فیهما. ایشون نقل میکنه میگه اینی تارکون فیکم، اشاره الی انهما به منزلت توامین، این دوتا همیشه با همن، الخلفین عن رسول الله و انه یوصل امه به حسن المخالقه معهما و ایثار حق هما علی انفسهم. پیغمبر چی دستور داده؟ دستور داده که هم از قرآن تبعیت بکنیم هم از اهل بیت، حق هر دو رو بدیم، نه اینکه حق یکی رو بالا بکشیم و یکی رو بگیم ما قرآن گرا هستیم. فانظروا کیف تخلفونی فیهما، تخلفونی ای کیف تکونون بعدی خلفا ای عاملین متمسکین بهما. حواستون باشه که چجوری از قرآن تبعیت میکنه، چجوری از اهل بیت تبعیت میکنه. مبادا مثل آقای طباطبایی بشید و بگید آقا تبعیت فقط از قرآن، از تبعیت از اهل بیت واجب نیست، تبعیت قوه مقننه نیست. نه، این حرفا نیست. اهل بیت هم قوه مقننه است در کنار قرآن، همونطور که پیغمبر قوه مقننه است در کنار قرآن، نه در برابر قرآن. ولی متاسفانه آقای طباطبایی دیگه چی بگیم، باز در تفسیر غرایب القرآن آقای نظام الدین نیشابوری کتاب تفسیر و غرایب القرآن و رقایب الفرقان جلد 2 صفحه چاپ اول چاپ 1416 صفحه 221، ایشون هم دقیقا همینو میگه. و مع هذین النورین لا یبقی لظلمت الظلال عین ولا اثرون. اگر ما به این دو نور متمسک بشیم، این دوتا رو نور خودمون قرار بدیم، دیگه ظلمتی باقی نمیماند، اثری و عینی از ظلمت باقی نمیماند. کتاب خدا برای همیشه باقی خواهد ماند، اما پیامبر در ظاهرا از دنیا رفته و از دنیا خواهد رفت. ولکن نوره باقی بین المؤمنین فکأنه باق علی ان نترته و ورثته یقومون مقامه به حسب ظاهر ایزن. و لهذا قال انی تارکون فیکم مستقلین، ما این تمسکتون بهما، ما این تمسکتون بهما لن تضلوا کتاب الله و اترتی. اینا خب خیلی واضح، حالا من فرصت نشد نمیشه اینا رو من دونه دونه براتون ترجمه بکنم، ولی خب خیلی واضحه روشنه که علمای اهل سنت میگن تمسک به اهل بیت و قرآن، هر دو تمسک به هر دو باعث میشه که انسان از گمراهی نجات پیدا بکنه. تمسک فقط به اهل بیت کافی نیست، تمسک فقط به قرآن هم کافی نیست، تمسک باید به هر دو باشه. ما این تمسکتون به هما، تمسکتون به هما داره، پس تمسک به اهل بیت و اطرت واجب هست. و حرفایی که آقای طباطبایی زد متاسفانه جز تعصب چیز دیگه ما ازش برداشت نمی کنیم، چون اگر دنبال حق و حقیقت بود روایت صحیح رو ول نمی کرد به چسب به روایت ضعیف، دروغ نمی گفت به مردم. خودش میگه من خودم کتابها رو دیدم، در سیره ابن هشام فقط کتاب الله هست. خب چی بگیم ما همچین آدم دروغگوی رو که نشون دادیم؟ بابا آقای طباطبایی تو داری دروغ میگی. اونایی که زیر دست نشستن خب یک عده آدمی که مراجعه نمیکنن به این کتاب ها،
اعتماد میکنن
فکر میکنن تو داری راست میگی، ولی تو داری دروغ میگی، تو داری مردم رو گمراه میکنی به جای اینکه هدایت کنی به سمت اهل بیت که مردم از گمراهی نجات پیدا بکنن. به مردم دروغ میگی، میگی من کتاب رو دیدم و مردم رو از راه حق دور میکنی. در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. بسیار خوب. بله واقعا عجیبه این رفتاری که البته دیگه از عجیب بودن گذشته، انقدر تکرار شده که عادت کردیم به این گونه سخنان و این گونه رفتارها. و بالاخره حالا اون افرادی که دنبال حق و حقیقت هستند قطعا وجدان سلیم خودشون رو بذارن و قضاوت بکنند. خب قبل از اینکه سراغ مطلب بعدی بریم و از حضرت استاد استفاده بکنیم، این یادآوری رو انجام بدم، باز تلفن هایی که زیر نویس میشه در اختیارتون هست، سوالی دارین، دغدغه‌ای دارین، مطلبی دارین، تماس بگیرید حتما با همین شماره هایی که زیر نویس شده. انشاءالله عزیزان اتاق فرمان پاسخگوی شما خواهند بود و در فرصت انتهای برنامه با شما تماس خواهند گرفت. پس همین الان این کار رو انجام بدید، اگر تمایل داشتید تماس بگیرید همین الان متصل بشید به این شماره ها که انشاءالله صدای شما رو داخل استودیو هم داشته باشیم. ما اگر عزیزان اتاق فرمان اجازه بدن، نمیدونم، بله بسیار خوب، یک فاصله میگیریم و و بعد از اون بر میگردیم و انشاءالله ادامه برنامه رو در خدمتتون خواهیم بود.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن بمن يلوذ ويستجير المجرم
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم
إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة
يا رب
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. بسیار خوب، ما به حمد الله در خدمت استاد گرانقدر حجت الاسلام و المسلمین دکتر یزدانی هستیم و تونستیم در این برنامه هم به شبهاتی که آقای طباطبایی وارد کرده بودن، مخصوصا به حدیث ثقلین، این حدیث متواتر که به اسنادهای گوناگون به طرق مختلف از مکاتب و مذاهب مختلف اثبات کردند این مطلب رو حضرت استاد، اما باز هم حالا به شیوه های مختلف، شیوه های بعضن خنددار، این که ثقلین رو میگن مثناست بعدش یه دونه میارن و خلاصه از این و بعضن دروغ هایی که نقل کرده بودند، بالاخره به این شیوه ها تمسک کرده بودند، اما الحمدلله پاسخ اون رو در محضر استاد بودیم و این رو شنیدیم. بسیار خوب، توی این فرصت حالا سوال هم هست، اما به احترام بینندگان اگر اجازه بدین ما بینندگان عزیز رو وصل بکنیم تماس هاشون رو. جناب آقای عساکره پشت خط هستند. آقای عساکره در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
یا زهرا، یا فاطمه زهرا، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
امشب سعی میکنم آقای مرشی قولی مختصر و مفید مزاحمتون بشم در مورد کتاب صدق که تعریف آقای محمد باقر صد. شما این کتاب مورد اعتبار شیعه است یا نه؟
کتاب
صدق که تعریف
مدن فی تاریخ صدق
نه نه صدق
صدق
سید محمد باقر صد یعنی چی مورد اعتماد شیعه است یا نیست؟
یعنی ایشون شخصیت ایشون مورد اعتبار هست یا نه؟
شهید سید محمد باقر صدر یکی از علمای معاصر شیعه بوده، شهید. بله، اما قرار نیست هر چی گفته باشه ما چشم بسته بپذیریم. یکی از بزرگان شیعه است، معاصر از علمای معروف شیعه است، ما خیلی هم براش احترام قائلیم، اما حرفش مثل حرف ائمه برای ما حجت نیست. در خدمتتون هستم. سوال و مشکلی داره این کتاب؟
شرط کنم والا ایشون یه تهمت خیلی بدی به فاطمه زهرا زدن تو این کتاب.
اصلا نداره. صفحه چند؟
صفحه 46.
چند؟
صفحه 46.
46. چی گفته صفحه 46؟
والا من نمیتونم عبارت رو بخونم، یعنی بزنید خدا سرشاهده. بریم
متن الان روایت جلوی من هست، صفحه 46 هم من.
بله. میگه الزهرا فشلت.
خدا را از کسی نقل میکنه یا کجاش گفته؟
نه خود کتابه. میگه بالای صفحه الزهرا فشلت بعد ان جعلت الخلیفه یبکی و یبکی.
یعنی چی؟
شما میتونید ترجمه کنید؟ خواهش میکنم خودتون ترجمه کنید، من نمیتونم.
خود شما نمیتونی؟ یعنی چی؟ چه برداشتی کردی که فکر میکنی بده؟ کجاش؟ اولا که من ندیدم اینا رو. این که شما میگی صفحه 46 هم چه مطلبی نیست.
چاپ ارزم به حضورتون الان بهتون میگم.
چاپ لبنان. مرکز القدیر دراسات الاسلامیه.
نه نه، دار التعارف للمطبوعات بیروت لبنان.
فاشله، حالا من سرچ میزنم مشکل نه.
خب شما البته آیه اساکر از خوزستان هم هستین، درسته؟ و عرب زبان. این نکته رو هم باید توجه داشته باشین، توی بالاخره فرق میکنه در لهجه خودتون. ممکنه یک حالا شما هم خوزستانی هستیم، دیدیم زیاد از این اختلاف تعبیرها، تعبیری که در زبان لهجه خودتون گفته میشه لزوماً به همون معنایی نیست که در روایات و حتی در قرآن این عبارت فشل بودن و تفشلو و اینها در قرآن اومده به همون معنا بخواید برداشت بکنید. اما حالا اصل مطلبتون رو،
این صفحه است. بله ببین، همین مطلبی که شما میگی دیگه. و هو ان الزهراء فشلت بعد ان جعلت الخليفه يبكي ويقول اقيلوني بيعتي والسيده عائشه فشلت فصارت تتمنى انه لم تخرج الا حرب. فشلت یعنی چی؟ شما چه معنا میکنی؟
شکست خورده بازنده میشه.
چه اشکال داره مگه شکست بخوره آدم؟
واقعا نظر شما این آقای یزدانی؟
چه اشکالی داره؟ مگه پیامبر در جنگ احد شکست نخورد؟ مگه پیامبر در جنگ احد شکست نخورد؟
آقای یزدانی،
حضرت زهرا در برابر ابوبکر شکست خورد. اشکالش
چیه؟ یعنی نظر احد همینه؟
با چه اشکالی داره؟ اشکالش چیه؟ حقش مگه غصب نکرد؟ مگر ابوبکر حق حضرت زهرا رو غصب نکرد؟
مگر
بازو دیگه چیزی که تاریخ واضح و روشنه دیگه، میگه آقا پیامبر مگه میشه در جنگ احد شکست خورده باشه؟ یعنی واقعا شکست خورد؟ خب شکست خورد دیگه، این که دیگه عیب و ننگ نیست که.
نه از تعبیر ناراحتیم که چرا این تعبیر به کار برده
فشل
شده.
فشل یعنی شکست خورده. فشل یعنی شکست.
یعنی شما واقعا منهج احد همینه؟
چیه مگه؟ عیبش چیه؟ اشکالش چیه؟
یعنی شما
اشکالش خوب. آقای یزدانی، جانم، حقیقت تاریخه، حقیقت تاریخه. حقیقت تاریخی که بگید نظر آقا، من نظرم میگه آقا نه، چشما رو ببندیم، آقا پیامبر در جنگ احد شکست نخورد.
آبروی ابوبکر رو بردن.
از اون جهت همه شکست ها، ببین همه اون شکست های ظاهری خدمتتون عرض کنم فوایدی هم داره دیگه. اینجوری جنگ احد درست در ظاهر پیامبر شکست خورد، ولی همون سبب پیروزی های زیاده شد. ما میگه حضرت زهرا مال باخت، مالش رو باخت در برابر ابوبکر، فدکش رو باخت. اما همین باختن فدک، همین غصب فدک توسط اونها باعث شد که حضرت زهرا در تاریخ برای همیشه آبروی اونها رو ببره. این فشل به اون معنا نیست که شما فکر کردین.
یزدانی خواهش میکنم، آقای یزدانی،
آیه 122 این آیه قرآن دیگه، حالا این ور سوره آل عمران. اذ همت طائفتان منکم ان تفشلا والله ولیهما وعلی الله فلیتوکل المؤمنون ولقد نصرکم الله ببدر و انتم اذله. این تعبیر تعبیر قرآنه، که در اون هنگامی که دو طایفه از مسلمونا خواستند سستی بکنند، همین تعبیر دقیقاً ان تفشلا هم در همون جا اومده،
والله ولیهما،
اما بعد از این همین باعث میشه که خداوند بشه یار و یاورشون و به واسطه توکل بر خدا ولقد نصرکم الله ببدرن، همون تعبیری که استادم هم فرمودن، همین مایه این میشه که بعدن پیشرفت هایی حاصل بشه. الان به خاطر این تعبیر
هر شکست مقدمه پیروزیه دیگه. من نکته منفی تو این جمله نمیبینم. حالا به هر حال اگه نکته منفی هم باشه ما که ازش دفاع نمیکنیم. اگر شما مثلا فکر میکنی اهانت، نعوذ بالله، خب قبول نداشته باشین. ولی من از این اهانت نمیفهمم، از این جمله.
آقای عزانی.
من.
آقای عزانی.
بله بله صداتون رو میشنویم.
من. آقای عزانی بزرگوار. یعنی منهج حوزه همینه؟ صدای من دارید؟
بله صداتون هست، اما
خب که چیه؟
منهج قرآن هم همین باشه باز شما اشکال میکنید.
مشکلش چیه؟
مشکلش چیه؟
آره.
ایشون در خطبه فدکیه آبروی نداشته خلیفه رو مردن.
بابا چه ربطی داره این دو تا قصه با هم دیگه؟ هیچ ربطی با هم نداره، اینا که منم گفتم. ولی حق از زرار رو خورد یا نخورد؟
قطعا خورده.
خب دیگه همینو داره اشاره میکنه.
باید از این تعبیر استفاده میکرد؟
چیه؟ تعبیر بدی نیست. تعبیر شاید تو منطقه شما بده.
بسیار خوب. آیه عساکری عزیز، حالا به خاطر اینکه بحث هم برای شما، برای خود شخص شما هم به نتیجه برسه، بجز حالا اون لغت محلی قطعا حالا ایشون حسن زن بر این هست که شاید این یک معنای بسیار بدتری در لغت محلیشون داره، اما یک مراجعه به کتاب لغت هم داشته باشین، انشاءالله این سوء تعبیرها انشاءالله رفع خواهد شد. خدا نگهدار شما. آیه عساکری، آقای محمدی از اصفهان پشت خط هستند. آقای محمدی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام، شب شما بخیر. مجری محترم و استاد از من.
علیکم السلام.
علیکم و رحمت الله.
خسته نباشید استاد. خواستم سوال کنم که اگر ما روایاتی رو که علمای ما از ائمه علیهم السلام نقل کردند در توضیح و شرح بسیاری از آیات حذف کنیم، خیلی از مفاهیم دیگه، خیلی از آیات قابل فهم نیست. مثلا آیات 35 36 و 37 سوره نور بدون شرح، شرحی که از ائمه علیهم السلام رسیده، از نظر آقای طباطبایی چه جور معنا میشه؟ اگر صلاح میتونی توضیح بفرمایید سپاسگزارم.
بسیار خوب، تشکر میکنیم آقای محمدی عزیز که از اصفهان همراه ما بودن. سوالشون نسبت به این بود که این آقای طباطبایی که ادعا میکنن ما فقط به قرآن بتونیم تمسک بکنیم و دیگه بقیه چیزها رو کنار بذاریم، میتونیم یک معنایی رو ازش بفهمیم. در بسیاری از آیات قرآن قطعا ما لنگ میمونیم. این آقا چطور اینها رو تعبیر میکنه؟ مثال زدن به سوره مبارکه نور آیه 37، بله، که بسم الله الرحمن الرحیم، رجال لا تلهیهم تجارتون هست، آیه 37 رو فکر میکنم، یا قبل از اون آیه 35 تا 37، الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح، همون آیه معروف آیه نور، و این گونه آیه هایی که قطعا یک مسئله به یک بالاخره چراغدان و یک نور و چراغ و اینها، این منظور حقیقی قرآن نیست. این آقا چه کار میکنه؟
همه معنای ظاهریش میگیره، بعد معنای ظاهریش میگیره. واقعا کار سخته. اگر حدیث رو کنار بگذاریم به صورت کامل، خدمتتون عرض کنم واقعا لنگ میشیم. نه این آیه، در 90% آیات قرآن کریم دچار مشکل میشیم اگر فقط به ظاهر آیات تمسک بکنیم. خب این آقای طباطبایی معمولا میره سراغ تعریف طبری، تفسیر طبری.
بله،
روایاتی که در تفسیر طبری هست و هم معنایی که مثلا این ناز قبل پذیرفتن، یکی از همون معانی رو میپذیره و میگه که آقا همینه دیگه. بس توی این مواردی که گیر میکنه به دردش، به هر حال تفسیر طبری به دادش میرسه معمولا، و معمولا هم اون دیدگاه رو انتخاب میکنه که قطعا مخالف نظر اهل بیت باشه. همیشه هر آیه میرسه که اهل بیت یک چیز گفتن، طبری چیزی دیگه، ایشون نظر طبری رو بر نظر اهل بیت ترجیح میده و روایات اهل سنت رو بر روایات شیعه همیشه ترجیح میده، هیچ وقت به روایات شیعه مراجعه نمیکنه مگر به نفعش باشه.
بسیار خوب، تشکر میکنیم آقای محمدی عزیز که امشب هم با سوالی اومدند. شبهای گذشته هم از قریحه شعر ایشون بسیار بهره می بردیم و استفاده می کردیم. آقا محمد رضا از اصفهان پشت خط هستند. آقا محمد رضا در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام عرض در خدمت شما آقای مرشدی عزیز و استاد بزرگم آقای دکتر یزدانی،
سلام علیکم،
حالتون خوب باشه و ماه مبارک رمضان رو تبریک میگم. ان شاء الله ما رو از دعای خیرتون بی‌نصیب نگذارید. استاد رفیق، من دو تا سوال داشتم. مطلب اول اینکه ابن تیمیه در کتاب خودش گفته که ابوبکر با نسب خفی یا جلی، یادم نمیاد درستشو، انتخاب شده و میگفته و میگفت که عدل نمونم در بخاری و مسلمه و چون میزان روایاتی که در باب خلافت عمر ابوبکر در صحیح بخاری و مسلم اومده بیشتر از امیرالمومنینه، پس ملاک بر ما همونه و ابوبکر هم با نسب اومده. حالا میخواستم ببینم این نسب چیه که ابن تیمیه میگه، چه روایاتی وجود داره. ممنونتون میشم. حالا و سوال دومم هم اینه که آیا سند صحیحی در منابع اهل سنت وجود داره که گفته باشن امیرالمومنین با چه راحت بیعت کرد با ابوبکر و عمر، چون اعتقاد دارن که بیعت کرد. ممنونتون میشم، خدا نگهدار.
سلامت باشید، موفق باشید ان شاء الله، خدا نگهدار. آقا محمد رضای عزیز از اصفهان و این دو سوالی که مطرح کردن، مجموعاً هم دور و بر 5-6 دقیقه فرصت داریم، در خدمتتون هستیم.
بله، خدمت رو عرض کنم. سوال اولشون بحث ابن تیمیه، همونطور که همه بینندگان عزیز میدونن ما دو تا دیدگاه اصلی درباره امامت داریم. یک دیدگاه اهل بیت علیهم السلام هست که امامت امر الهی هست و خداوند انتخاب میکنه، پیامبر اعلام میکنه، حتی خود پیامبر هم حق انتخاب نداره، از خدا میگیره و خدا دستور داد در غدیر خم طبق آیه ابلاغ که امیرالمومنین رو انتخاب بکنه. یک دیدگاه هست که طرفدارش اهل بیته و یک دیدگاه هم که بقیه مسلمان هاست که اینها میگن خدا در قرآنش هیچی نگفته، پیامبرش هم هیچی نگفته و مردم انتخاب کردن، واگذار شده به مردم و مردم هم فلانی و فلانی رو انتخاب کردن. این دیدگاه دومه. اما ابن تیمیه و برخی از علمای اهل سنت یک دیدگاه سومی رو این وسط پذیرفتن و گفتن که خلیفه اول منسوس هست، نص از زبان پیغمبر نقل میکنن. یک روایتی در صحیح مسلم هست، نه کلا من دوست ندارم اصلا روایتشو بخونم، و یک سری چیزهای دیگه ای که برای بهش استدلال میکنن، مثل بحث نماز خواندنش، مثل خدمتون عرض کنم بودنش در غار و این ادعاهای عجیب و غریب. حالا یکی از دوستان ما اتفاقا پایان نامش دقیقا همین موضوع هست، نقد دیدگاه ابن تیمیه در منهاج السنه در موضوع نص بر فلانی که اونجا بررسی میکنه. خب روایات روایات نیست که صریح باشه در انتخاب فلانی بر خلافت. مخالف در صحیح بخاری و مسلم فراوان داره. ما در صحیح بخاری و مسلم روایات صحیح و صریح داریم که پیامبر هیچ کس رو انتخاب نکرده، مردم انتخاب کردن و مردم هم با هم اختلاف داشتن، مخالف انصار مخالف بود، مهاجر مخالف بودن، یک عده‌ای کمی آمدن در سقیفه بنی ساعده و زرنگی به پا کردن و حال زرنگی به خرج دادند و کارهای انجام دادن اونجا، نقشه های رو عملی کردن که یک نفری خلیفه بشه. اون نظر ایشون هست، به هر حال اگر در هم منهاج سنت مراجعه بکنی ایشون خیلی مفصل روی اون روایت بحث کرده، ولی روایت به درد من شیعه نمیخوره، اصلا ارزش نداره برای من شیعه.
بسیار. سوال دومشون هم نسبت به بیعت امیرالمومنین، آیا انجام شده با خلفا و اگر بوده آیا کراهتی در بین بوده؟
خدمتتون عرض کنم روایت که در صحیح بخاری و صحیح مسلم هم هست، در صحیح بخاری هست که امیرالمومنین 6 ماه بیعت نکرد، بعد از 6 ماه نه که بیعت کرده باشه، مصالحه کرد. ببینید در چیز صحیح بخاری رو اگر ببینیم، صحیح بخاری چاپ دار ابن کثیر روایت شماره 4240 که میگه حضرت زهرا بعد از پیامبر 6 ماه زنده بود، وقتی از دنیا رفت همسرش علی او رو شبانه دفن کرد، بعضی ها رو خبر نکرد، خودش نماز خوند. تا زمانی که حضرت زهرا زنده بود امیرالمومنین بین مردم یه وجهه‌ای داشت، یه آبرویی داشت، ولی وقتی اون حضرت به شهادت رسید استن کر علی وجوه الناس، به هر حال مردم دیگه اون آبرو رو برای امیرالمومنین خدمتتون عرض کنم قائل نبودن. فلتمس مصالحه، دنبال مصالحه بود و مبایعه، و به هر حال در این 6 ماه بیعت نکرد و گفت خودت بیا و هیچ کس با خودت نیار و فلانی رو هم نیار و از این مسائل. این روایت واضحه که امیرالمومنین قصد نداشت با اون مصالحه بکنه، اگر یاری داشت، یاوری داشت، حتی اگر یک نفر یار داشت اون حضرت زهرا، هرگز با اون شخص مصالحه نمی کرد. این معلومه که به هر حال حالت عادی نبوده و وضعیت طوری دیگه ای بوده دیگه، با یک کارهای دیگه ای مجبور به بیعت شده دیگه. در خدمت
احسنتون طیب الله، خیلی ممنون و متشکر، استفاده کردیم از محضرتون. انشاءالله که در این ماه هم شما هم بنده و همه بینندگان رو از دعای خیرتون می نصیب نذارید. تشکر میکنم. همچنین تشکر میکنم از شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه امشب هم همراه ما بودید. انشاءالله موفق و مؤید و منصور باشید. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
مرهم دلها ای تو درونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، 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 الاجل مولا.